Shabbat shalom umevorach ketiva vehatima tova. Bomide khoda kelasi dashte bashim az amuzehaye amiq o nuraniye orachaim akadosh rabbenu chaim ben moshe ben atar sheyamlitz tov ba'adenu ba'adchem ba'ad kol israel. Parshat ki tetzeh. Aval mipardozim be sadeye مطالب این آیات، بعد ببینیم ربی خاین بن عطر و دیگر مفسران چه عمقی در این آیات به ما نشون میدن. کی تتسل ملحمه الویوخا انتانا دونای لوهخا بیادخا و شویتا شیویو. هرگاه علیه دشمنانت به جنگ بروی و خدای خالقت آن یعنی دشمنان را به دست تو تسلیم نماید و اسیرش را به اسارت درآوری. بعد در آیه 11 میگه ورائیتا بشیویا اشت یفت توار و حشقتا با و لقحتا لخال ایشا. و در بین اسیران زنی خوشرو ببینی و نسبت به او شوق داشته باشی و بخواهی او را به همسری انتخاب کنی. بعد میگه که و وتا التخ بتخا و گلها ات روشا و آستا ات سیپرنها. بعد سلسله مراتب اینه که اول میاری او را در خانه خود و او باید سر خودش را بتراشد و طبق روایتی ناخن‌های دستش را کوتاه بکند. در آیه بعد میگه و سیرات سیملت شیویا معالها و یاشوا به بتخا و باختا تاویا و اتیما یه رحیامیم و بعد لباسهای اسارتش را از تن در آورد و بشیند در خانه تو و برای پدر و مادرش مدت یک ماه گریه بکند. و ادامه مطالب همونطوری که خیلی از مفسران و همچنین اورخای مکادوش میگن که تمام این آیات درسته که یک معنیه تحت لفظی داره و یک موضوعی که خب اصلش همون ساده آیاته و قوانینش که در شکی نی، ولی رمزی هم در این آیات هست و اون اشاره است در مورد جنگ با بزرگترین دشمن انسان که هوای نفس و شیطان درونشه، نفس حیوانیشه، نفس اماره انسان. در گروه قرار دادیم کلاس‌های از سال قبل را که اورخای مکادوش مفصلاً توضیح میدن این در مورد انسانی صحبت میکنه که گناهکار شده و ممکنه غرق در گناه و میخواد که خودش را نجات بده. اون نفس الهیش که به اسارت نفس حیوانیش در اومده، به اسارت گناهانش در اومده، که اینجا تشبیه شده به اون زن زیبا چهره. این اشاره است به نفس الهی آدم که به اسارت گرفته شده، اسارت در امیال و شهوات آدم و جسم آدم و اعضای بدن آدم که از اون سو استفاده میکنن از این نفس الهی و او را در راه خطا میبرند و ازش استفاده میکنن. خلاصه مطلب این بود که تورا داره میگه که این نفس الهی را که الان رفتی جنگ، رفتی به جنگ این نفس حیوانی و او را نجات دادی، باید بیاریش توی خونه خودت. برای اینکه وقتی که انسان غرق در گناه میشه یا به طرف راه بیراهه میره باعث میشه که تا حدی نفس الهیش از جسمش سلب بشه، دور بشه، و بعضی موقع است که تمام وجودش میشه نجاست نفس حیوانیش. بعد آدم میره میجنگه و تمام تلاشش را میکنه، که خواهیم دید که چه توصیه‌هایی داده شده در این مورد. اینه که تورا میگه که این زن زیبا چهره که همون نفس الهیست را بیار برگردونش تو جسمت، برگردونش تو قلبت، توی افکار سرت، در اعضای بدنت، برای اینکه نفس الهی بسیار نورانی و مطهره و هر شخصی حتی نازلترین انسان هم نفس الهی داره. فقط با گناهانه که این نفس الهی ضعیف میشه یا دور میشه از انسان. بعد میگه که بیار برگردونش توی جسمت، اونا بکن صاحب خونه، عوض این که هوای نفست، شهواتت، امیال انسان بشه صاحب خونه، مسلط بشن بر افکارش، مسلط بشن بر تصمیماتش. برگردون نفس الهی را که اون مسلط بشه. بعد اینه که میگه که سرش را بتراشه و ناخونهاش را کوتاه بکنه. اینا همه اشاره است به نجاست و اون عادات بدی که انسان وقتی که توی راه درست نبوده بهش عادت کرده. و بعدم میگه که لباس اسارتش را از تنش در بیار، یعنی وقتی که نفس الهی انسان اونا برده به بیراهه و در جسمش، انسان همونطور که لباس داره، جسمش لباس داره و این لباس ها اونا پنهان میکنن جسمش را تا حدی، نفس الهی هم لباس داره از نظر معنوی، معنویت هم درش لباس هست. افکار، گفتار، اعمال، اینها لباسن. حالا اگه این افکار، گفتار، اعمال نورانی باشه، طاهر باشه، طبق دستورات خدا باشه، اینها لباسهای نورانی و طاهر نفس الهی هن. ولی اگه انسان افکارش ناپاک باشه، افکار گناه باشه، افکار فاسد باشه، بیفتی باشه، نفرت از دیگران باشه، غیبت باشه، انتقام باشه، یا تردید در مورد تورا باشه و حقیقت تورا باشه، خسف شالوم، یا شک در عدالت خدا باشه، همه اینا افکار ناپاک و نجسه. بعد گفتارم همینطور، اگه گفتار پاک باشه، گفتار تورا باشه، تفیلا باشه، مثبت باشه، تشویق دیگران باشه، تسلی دیگران باشه، دلداری دادن به دیگران باشه، اون موقع این همه این گفتار لباسی میشن بر نفس الهی آدم. ولی برعکس، خدای نکرده اگه درش دروغ باشه، کذب باشه، بی‌عفتی باشه، حرف زشت باشه، حرف بیهوده باشه، اونا هم میشن یه نوع لباس تاریک و ناپاک بر نفس آدم. عملم همینطوره. گفتم حرف زشت نیول په. اتفاقا امروز این داستانا شنیده بودم قبلا، سالهای قبل، ولی امروز داشتم یه کتاب یا مطالعه میکردم این داستانه را آورده بود. حتما یه حکمتی هست که این داستانه را امروز آدم ببینه، و اون اینه که یه داستانیه که معروفه، این بسیار موثقه، یعنی آدم های بسیار بزرگی اینا تعریف کردن، رابر خانم وسترمن که یه پایه دنیا بوده، شاگرد خافتس خاییم، دوره خافتس خاییم، یک شخصی در وجودش یه روح بدی میره، بهش میگن دیبوک، که این یه روح انسان شریر میاد تو وجود یک آدمی بوده، تو تاریخ بوده. رب خیم ویتال خیلی از اینها گفته شده و نوشته توی نوشته هاش، یا منابع دیگه هم هست. خلاصه تو دوره خافت خیمم یکی به این گرفتار میشه، به این موضوع دیبوک. بعد خافت خیم دو از شاگردانش که یکیش همین رابل خانم وسرمن بوده میفرسه که اینا اصلاحش بکنن، نجاتش بدن از این روح بد. بعد معمولش اینه که این موضوع وقتی میشه لو آل نولو آل خم، اون شخصی که این روح بد در وجودش رفته بیشتر مواقع یه حالت مثل خلسه داره که خودش اصلا کنترلی بر خودش نداره، نمیتونه حرف بزنه، ولی صدایی از درون شنیده میشه که این صدای اون روح بده. بعد جالب اینه که اینا وقتی میرن پیش این شخص، اون روح بده دائما داشته حرفای زشت میزده، فوشای زشت. بعد اینا تعجب میکنن، میگن که تو از این دنیا رفتی و هنوزم داری این جوری حرف میزنی؟ میگه اتفاقا موضوع سر همینه، کارایی که تو این دنیا انسان اصلاح نکنه و توبه نکنه باش میمونه، جزی از وجودش میشه. تو جهنم هم که بره لعال نولا علیخم ازش جدا نمیشن. بعد به اینا میگه به همین خاطر که آدم هر کاری که میتونه تا موقعی که زنده است انجام بده، هر چیزی که باید اصلاح بکنه، منتظر فردا نباشه، برای اینکه کی میدونه فردا چی میشه. خلاصه برگردیم، اینو تو پرانتز گفتم، این لباس های آدم یا میتونه افکار و گفتار اعمال نورانی باشه که لباس معنوی آدم میشن، یا برعکسش هم میشه لباس اسارت، که اینجا هم میگه این زن زیبا چهره که اشاره است به نفس الهی، الان اسیر شهوات این نفس ایوانی شده و نفس ایوانی اونا پوشانده با افکار و گفتار ناپاک و اعمال تامه و نجس. میگه این لباسا را در بیاره. چجوری در بیاره؟ رخای مکادوش میگن که از طریق طرائق توبه و تشوبا و هخانت دت مول الهه اسرائیل. این خیلی مهمه، این جمله کلیدیه توی این موضوع. میگه کسی که میخواد توبه بکنه نباید منتظر معجزه الهی باشه، باید از خودش شروع کنه، تمام توانش را بگذاره که از گناه دور بشه. البته وقتی که خدا میبینه که یک انسانی واقعا یه تصمیم قاطع گرفته و از هر نوع وسیله‌ای یا هر مکانی یا هر شخصی یا هر تا هر فکری که باعث میشه که سوق داده بشه به طرف گناهی داره دوری میکنه، برای که آدم نمیتونه به افکاری که معمولا سوقش میده به گناه ادامه بده، بعد تو اون جایی هم که مشوق گناهه بره، یا با اون اشخاصی هم که ممکنه تشویقش بکنن به گناه و باعث گناهش بشن با اونها هم رابطش را قطع نکنه، یا وسائلی هم که هست که اونم ممکنه باعث گناهش بشه از اونم دل نکنه، بعد بخواد خدا کمکش کنه که توبه بکنه. خب این نمیشه، باید از همه اینها دوری بکنه، جدا بشه، تا مثلا یه فکری که همسایه حتی اون گناهه میخواد بیاد تو ذهنش باید دور بکنه که برو این کارا بکن، یا اون کاره و یا لذتش یا هر چیزی که هست. اینه که اورخای مکادوش میگن چه جوری میتونه نفس الهی را نجات بده، این لباسای ناپاک را از تنش در بیاره. یعنی افکار بد، گفتار بد، اعمال بد. باید آمادگی درک داشته باشه، درک طرایق توبه و تشوبا، درکش را فعال بکنه در محضر خدای خودش، که خواهیم دید یعنی چی. بدون درک آدم نمیتونه تشوبا و توبه بکنه. بعد از همه اینها آیه میگه که و یاشوا به وتخا، و او بشیند در خانه تو. و اینجا منظور اینه که مفصلا گفتیم تو کلاس های سالهای قبل که این آدم نفس الهیش را برداره ببره تو خونه خدا، یعنی میگه بشیند در خانه تو. خونه آدم بشه خونه خدا، به تمیدراش، به تکنست، قدوسیت به تمیدراش، قدوسیت کنیسا کمک میکنه به آدم که بتونه توبه بکنه. بعد در ادامه میگه که او باختا ات آوی آوت ایما یه رخ یا میم، و گریه کنه برای پدر و مادرش یک ماه. گیارخای مکادوش میگن که این اشاره است به ماه الول، که گریه بکنه برای جفایی که کرده موقعی که اسیر نفس حیوانیش بوده در قبال پدرش و در قبال مادرش. پدرش یعنی خدا و مادرش یعنی اون منشأ همه انفاس ما که شخیناه نور جلال خدا، کنست اسرائیل. این خلاصه گفته های اورخای مکادوشه. اورخای مکادوش گفتن که باید اگه میخواد پاک بشه، دور بشه نفس الهیش را از اسارت این دشمن اصلیش که نفس حیوانیشه، رها بکنه، چی لازمه؟ از همه مهمتر اینه که به درک برسه. حالا خواهیم دید که درک چیه. بت عین شیامریت توف بعدن و بعدخن بعد کل اسرائیل زخت صدیق و کادوش لیبراخا. میگه که اصل توبه، اصل تشوبا چیه؟ اصل تشوبا پشیمونیه. باید تو اینجا توضیح داده بشه که وقتی میگیم که مثلا اصل توبه پشیمونیه، پشیمونیه از روی یأس نی. اگه کسی مایوس بشه، هی بشینه صبح تا شب پشیمون باشه از این کارایی که کرده و مایوس بشه، این بدتر از خود گناهه. این یأس و ناامیدی و سرخوردگی بارها گفتیم از خود گناهه بدتره. برای چی؟ برای اینکه جلوی توبه آدم را میگیره و هیچ فایده هم نداره. نفس حیوانی به آدم القا میکنه که ببین تو چقدر آدم خوبی، پشیمونی از کارایی که کردی، و آدم ها میخواد افسرده بکنه و سرخورده بکنه و جلوی توبه شا بگیره. پشیمونی که میگیم که اصل توبه و تشوبه، هیچ یأسی درش نیست، یعنی از کارایی که کرده واقعا پشیمونه و الان در عمل تصمیم میگیره که چیکار کنه که از اونا دور بشه و یه روال جدیدی را در زندگی آغاز بکنه، یه راه جدید، یه روش جدید، یه عادت جدید. ولی اگه مثلا همینطوری مایوس بشه و سرخورده باشه و هی بشینه بگه آره کاشکی نمی کردم، و معمولش هم اینه که این نفس حیوانی با آدم این اجازه را میده که این نوع یأس و ناامیدی و که پوشش داده شده توی پشیمونی ولی از نوع منفیش، این چرا از خود گناه بدتره؟ برای اینکه آخرش به بدترین گناه ها این میکشه. برای اینکه آدم که مایوس میشه و سرخورده میشه و افسرده میشه، برای اینکه از این حالت افت در بیاد، ممکنه هر کاری بکنه که این احساس ازش دور بشه و ممکنه به طرف هر نوع شهوتی و هر نوع گناهی بره. خب پس برمیگردیم به بطعین. اورخای مکادوش گفتن که اصل این همه موضوع اینه که آدم درکش را آماده بکنه اگه میخواد توبه و تشوبه بکنه. بطعین هم میگه که اصل توبه پشیمونیه، یه پشیمونی که توأمه با تصمیماتی قاطع برای آینده. همون که گفتم که از خود گناه و از افکار گناه و از جایی که گناه میشه و از اشخاصی که باعث گناه میشن و از وسائلی که باعث گناه میشن دور بکنه خودش. پشیمونی بدون عمل میشه یأس، میشه ناامیدی، میشه سرخوردگی و افسردگی. خب اگه اصل این پشیمونیه و اصل توبه پشیمونیه، این پشیمونی چجوری به دست میاد؟ بطعین میگه که از طریق درک. درک چیه؟ بارها گفتیم که توی متون عرفانی ما گفته شده که یه دانش هست، حخما، یه فهم هست که بهش میگن بینا، یه مرحله هست که بهش میگن درک. به طور مثال مثلا در مورد خدا این مثال ها بارها زدیم. دانش مثلا آدم میره به طور کلی اطلاعات کسب میکنه، دانش کسب میکنه در مورد موجودیت خدا، وحدانیت خدا، عظمت خدا و عظمت خلقت که تجلی عظمت خداه. اینا موضوعات کلیه. بعد میره با فهمش میره تو جز جز این مسائل و اونها را سعی میکنه که گسترده تر بفهمه. بعد که فهمید، مرحله بعدش اینه که اونا درک بکنه، یعنی اون چیزایی که فهمید و دانست را بشینه به طور عمیق در موردشون فکر بکنه تا بشه جزی از احساساتش، جزی از وجودش، تو کلش نمونه، بیاد تو کل سیستمش، توی احساسات قلبش و در عمل رفتار بکنه به اون دانش و فهم. و اونطوری که توی متون ما اومده میگیم دهت کلل خسادیم و گبروت، یعنی درک شامل، خیلی بخوام یه جور دیگه ای بگم، شامل مثبت منفیه. مثلا در مورد خدا همین مثالی که زدیم، آدم دانش کسب میکنه، بعد میفهمه، بعد به مرحله درک که رسید که خدا چقدر بزرگه، چقدر رحیمه، چقدر محسنه، چقدر این خلقت عظیمه که تجلی بزرگی خداه، عدالت خدا، کرم خدا، مخلوقاتی که خدا خلق کرده، جز جزئش، هر کدومش توش میلیاردها حکمت و احسان خدا هست. بعد وقتی که به این عظمت پی میبره، اگه به مرحله درک و احساس برسه، شروع میکنه میخواد بیشتر به خدا نزدیک بشه، عشق خدا در وجودش ایجاد میشه و در همون آن احساس هیبت میکنه از خدا. عشق نزدیکیه، هیبت پس میزنه. برای کسی که از یکی حساب میبره، هیبت داره، خب زیاد جلو نمیره. این که میگم منفی مثبت یا جبروت و احسان یا عشق و ترس، این ذات درکه. و اتفاقا تو کتاب بطعین خیلی جا هر از چندی یه تفسیر دیگه ای روی درک میکنه. خیلی جالبه، تا حدی بیشتر از کتابای دیگه من دیدم که در مورد درک انقدر توضیحات مختلفی بده. بعد اینجا در مورد موضوع ما میگه که بر اساس نوشته های شاگرد نورانی ارشی و تیامین بلشمت و کادوش زخوتو یاگان آلینو و علیخم و الکل اسرائیل، شاگردش رب یعقوب یوسف میپولانو، توردوت یعقوب یوسف، اونجا توضیح میده که درک باعث توبه و تشوبا میشه که شامل همون جبروت و احسانه یا مثبت و منفی اگه بشه گفت، چیه در مورد آدم؟ میگه که آدم باید وقتی که به خودش نگاه میکنه، به اعمالش نگاه میکنه و میبینه که چه کارایی کرده که نباید میکرده، این دین و غضب ایجاد میکنه در وجودش در مورد خودش و اعمالش، میبینه چه موقعیت هایی را که میتونست از نظر معنوی پیشرفت بکنه، چقدر ساعت ها و روز ها بعضی موقع ها که میتونست کارهای خوب بکنه، تورا یاد بگیره، یاد بده، بره به یکی کمک بکنه، درد دل یکی را گوش بکنه، بعد از نظر انوالش هم چقدر از انوالش را صرف چیزای بیهوده و هیچ و پوچ و بعضی مدقا خدای نکرده شهواتی که حتی اگه مجازه لازم نبوده، حالا چه برسه چیزایی که مجاز نبوده. بعد به اینا که نگاه میکنه، خب این خودش باعث میشه که اون قسمت جبروت درکه. بعد همون آن فکر میکنه در مورد یه چیز دیگه ای، میگه من اینطوری با این اعمال و با این کارهایی که کردم، ببین خدا هنوز چقدر به من خوبی کرده. هر لحظه اگه صادقانه و بدون اینکه از خدا طلبکار باشه و تمرکزش بر اون چیزهایی باشه که خدا هنوز نداده، اگه تمرکز بکنه به اون چیزهایی که خدا داده، از جزء چیزهایی که خدا داده، از بعد و تولدش، قبل از تولدش، هر لحظه زندگیش، میلیارد میلیارد احسان خدا شاملش شده، هر جزی از بدنش که سالمه و همه خوبیای خدا، از همه مهمتر اینی که خدا تورا را بهش داده. اگه آدم تو این دنیا هیچی نداشته باشه، فقط تورا را داشته باشه، این بزرگترین هدیه الهیه به آدم. اصلا من نمیدونم چجوری میشه بدون تورا تو این دنیا به سر برد. خلاصه همه این خوبیای خدا رو که الان در موردش فکر میکنه، احساس شرم میکنه. یه طرف درکش نشونش میده اون کارایی که کرده که نباید میکرد و اتلاف وقت و اتلاف انرژی و اتلاف زندگی و اتلاف همه چیز. بعضی موقع ها همونطور که بارها گفتیم، گارن میوینا میگه که وقتی که آدم یه گناه میکنه، باید در مورد دو تا چیز حساب پس بده، یکی خود گناه هست، دومی اینی که ازش حساب میگیرن که چرا اون ساعات یا دقایقی که گناه کردی یا صرف کار خیر نکردی، یا اون مالی که صرف گناه کردی یا صرف کار خیر نکردی. بعد اون طرف درکش بزرگی خدا، احسان خدا، خدا به این خوبی، خدایی که تورا را به من داده، نفس الهی به من داده، این همه خوبی داده. بعد این باعث میشه که پشیمون بشه از گناه. این درک توام با دو جهت، جهت جبروت، جبروت در مورد خودش، دین و قضاوت خودش، و اینجا هم دوباره باید مواظب باشه که این باعث نشه که مایوس بشه و سرخورده بشه و افسرده بشه و اینا. این باید سوقش بده به اینی که همون آن ببینه با اینی که انقدر ممکنه یکی سقوط کرده باشه، هنوزم خدا انقدر بهش خوبی کرده، و باید احساس شرم بکنه از خدا، ولی شرمی که توأم با تغییر رفتار، تصمیم قاطع در مورد آینده، نه اینکه بره بخوابه الان از فرط افسردگی. بطعین می فرمایند که اینه که اللول از دو کلمه میشه تشکیلش داد، الول که آلف و لامده، آلف را ببرید بعد از لامد، عوض این که اول باشه، میشه لو، یعنی نه. بعد چیه تو الول؟ واو لامد، دوباره این واو را ببرید جلوی لامد، میشه لو، برای او. لامد واو میشه برای او، لو. نه مال او. این اشاره است به آیه‌ای که تو مزمور لتودا میگیم ولو نحن اما. این ولو اونطوری که نوشته شده، بعضی کلمات هست که تو آیات یه جوری نوشته شده ولی یه جوری دیگه خونده میشه. لو خونده شده یعنی ما قوم او نیستیم، قوم خدا. ولی چجوری خونده میشه؟ لو نحن، ما قوم خداییم، یعنی نیستم و هستم. یعنی چی نیستم و هستم؟ یعنی که حتی اگه بگه که همونطور که گفتم آدم بره تو بطن خودش و ببینه که از نظر بلا نسبت شما، از نظر معنوی اوضاش فاجعه است، میگه من که نمیتونم اینطوری برای خدا باشم، هیچ چیز خوبی ندارم. ولو نخنو هم بو. چجوری من میتونم؟ بعد بلا فاصله آیه میگه نه، حتی تو هم ولو با واو، تو هم متعلق به قوم خدایی، برای اینکه خدا رحم داره، خدا خوبه، خدا خوب مطلقه. و بلا فاصله که به این درک میرسه که ای پس من با اینی که اینقدر مثلا بلا نسبت شنونده اوزام اینقدر فاجعه است، هنوزم خدا منو میخواد و اینقدر خوبه در قبال من، پس منم باید برای خدا باید یه کاری بکنم، باید راه و روش عوض بشه. خلاصه این شد اون درکی که اورخای مکادوش گفتن و این توضیحی که بطعین فرمود روی درکی که باعث پشیمونی میشه، و پشیمونی هم اصل توبه است، پشیمونی توأم با برنامه‌ای برای آینده. ایمره نو هم اشاره میکنه به این که توی یه متنی هست روششانا یوم کیپور، اشکنازی ها که همه میگن، بعضی سفارادی ها هم تازگی ها اووردن آخر سیدورا، بعضی سیدورا مخصورا روششانا علال خصوص آخرش هست، یه متنیه که اونجا میگه تشوا و تفیلا و صدقه معویلین ادرا اگزرا، یعنی توبه و تشوا و تفیلا و استغاثه به درگاه خدا و صدقه بدی حکم خدا را باطل میکنن، مخصوصا تو روش هشانه و یوم کیپور. طبق این ایمره نو هم میگه که این آیات ها میشه در مورد چی گفت؟ در مورد این ایام، ایام الول و روش هشانه و یوم کیپور، مخصوصا اگه کسی بخواد بره به جنگ این شیطان، ساتان، شیطان فردی و شیطان جماعتی، برای اینکه هر فردی شیطانی همراهشه که اون نفس حیوانیشه و اون یه جرقه از اون شیطان کلیه که همه را میخواد گمراه بکنه. بعد شیطان فردی و شیطان جماعتی روز روش هشانه میخواد شیطنت بکنه، ان خدا دهنشو ببنده، میخواد که شیطنت بکنه که خدای نکرده حکم خدا اونطوری نباشه که باید باشه خلیلا. بعد این آیات میگه که کسی که میخواد بره به جنگ این ساتان که اونا برش غلبه بکنه که نتونه شیطنت بکنه تو روش هشانه و یوم کیپور و اینها، چیکار باید بکنه؟ که تتسل امین خواه، میخواد بره به جنگ الویوه خوا، کسی که میره به جنگ دشمنش، اونتانا هشم الهه خوا. بعد آیه میگه میخوای خدا بده این شیطانا تو دستت که تو اونو اسیر بکنی و اون زیر دست تو بشه و دهنش ایشالله بسته بشه؟ چیکار باید کرد؟ اولین چیز به یاده خوا با دستت، یعنی بده تو دستت، اون دستی که کمک میکنه، اون دستی که صداقا میده. تو کلاس روش خودش گفتم، روش خودش الول، بعضی موقع آدم یه جوری باید صداقا بده که دردش بگیره. صداقایی که مثلا میده زیاد تأثیری نمیبینه، البته باید با رضایت اهل بیت و اینا باشه، من نمیخوام که خدای نکرده باعث این بشه، بحث و جدل بشه، ولی بعضی موقع است که یه جوری باید آدم از خودش بزنه بده به یکی دیگه. و بعضی موقع هم صداقا یا صدقه میتونه هر نوع کمکی به دیگری باشه. یه داستان معروفه، اینم بارها ممکنه گفته باشم، حداقل یه بار که گفتم تو همه این سالا، دوباره اونم امروز این داستانه رو دیدم، حتما اینا هشکاخا پراتیه، که این داستانه را عرف شخص زیخرون لیوراخا، خیلی از بزرگان دوره ما اینا هی میگفتن با چه حالاتی، که دو تا زنی بودن که بسیار صدقت و از خانواده ویلنا و گاون می ویلنا، که این دوتا همیشه تو کار خیر شرکت میکردن، میرفتن مثلا پول جمع میکردن، کمک میکردن، حتی خودشون هم زیاد چیزی نداشتن ولی میرفتن از دیگران میگرفتن به فقرا میدادن. خلاصه صالح بودن. اینها با هم یه قراری میبندن، میگن که هر کدوم از اینها از این دنیا اول رفت باید بیاد تو خواب بگه اون دنیا چه خبره. بعد یکیشون میره، از این دنیا میره، یه سال ازش خبری نبوده، بعد از یه سال میاد تو خواب همین دوستش، میگه اه چه خبر، تو که قرار بود زود بیای بگی، چرا یه سال نیومدی؟ گفت یه سال اول که این ساله سال حساب کتاب بود، من باید به خودم میرسیدم و حساب پس میدادم اون دنیا، بعد الانم که اومدم زیاد نمیتونم بهت بگم اینجا چه خبره، فقط میتونم به یه موضوع بگم. میگه چی؟ میگه اگه بخوای بدونی که تو این دنیا اجر هر کار خیر و خوبی چقدره، یعنی اجر ابدیه. ربخسکر لوینشتاین زیخرون لیبراخا مشکی اخ پانوویچ میگفتن یکی که میگن که اجرش ابدیه، هر کار مثبتی که آدم میکنه ابدیه، مثلا به یکی بگن تو اجر داری برای یک سال، برای 10 سال، برای 100 سال، برای 300 سال، برای 1000 سال، برای 1 میلیون سال، 1 تریارد سال، اینا همش محدوده، این ابدی نیست. وقتی که میگن یه کار خیر کوچیک کوچیک ابدیه، اینطوری ابدیه، یعنی نه 100 تا 1 میلیون و 1 تریارد و این چیزا، تریلیون و میلیارد هم من خودم قاطی کردم. بعد میگه خب چی یادیدی؟ چی شد اونجا؟ میگه یادت یه روز من و تو داشتیم تو خیابون را میرفتیم، بعد داشتیم برای دختر فقیری که عروس شده بود جهیزیه نداشت داشتیم پول جمع می کردیم. میگه آره آره آره. خب چی شد؟ میگه یادت یکی ها دیدیم داشتیم دنبال خونه یه آدم ثروتمندی ها میگشتیم دنبالش، آدرسه را پیدا نکردیم، بعد یکی ها تو خیابون دیدیم گفتیم خونه اون فلانی کجاه، اون گفت اون وره اونجاه، از اون طرف برید، همینطوری انگشتش را به اون طرف نشون داد. گفت میدونی اینی که به ما اون آدرس را اینطوری نشون داد، این کارش تا ابد اجر داره این دنیا، همین حرکته. حالا ببینید آدم مثلا در راه انجام یک کاری از خودگذشتگی نشون بده، بجنگ با نفس حیوانیش، جلوی گناه ها بگیره، جلوی حرف که نباید بزنه را بگیره. یه تکلیفی که الان داره، وظیفه دینی که الان داره انجام بده، با اینکه نمیخواد انجام بده، بعد با شوق انجام بده، با تمام وجودش انجام بده. تمام این حرکات و این قدم هایی که بر میداره ابدیه. یه دست نشون دادن، یه آدرس نشون دادن تا ابد میمونه برای این آدم. یعنی اون میخواست بهش بگه، اونه که اصلا نرفت خجالت بکشه در خونه یکی رو بزنه پول جمع کنه برای کسی دیگه. ببین یه آدرس نشون دادن با انگشتش چقدر داره، چه برسه مثلا من و تو که رفتیم در خونه ها را زدیم، بعضی موقع خجالتمون دادن، از خونه به خونه رفتیم که به یکی کمک بکنیم. بعد این دنیا هر لحظش میتونه ابدی باشه، هر لحظش، هر ساعتش، هر روزش، هر هفتهش، هر ماهش آدم میتونه پر بکنه با این حرکات مثبت، با این گفتار مثبت. بعد اینه که میگه به یادخ، یعنی میخوای ساتانا خدا رو ششانا بده زیر دستت بشه، به یادخ دستت، یعنی دست نشونه دادن، صداقه دادن، کمک کردن، هر نوع کمکی، کمک فکری، کمک روحی، کمک مالی. وشاویتا اشاره به چیست؟ یعنی و به اسارت بردی، اشاره است به تشووا، از واژه شاو یعنی بازگشت. گفتیم سه تا چیزی که باعث کنسل شدن و باطل شدن احکام سخت روششانه میشه: اولی صداقه، دومی توبه است. بعد میگه شیویو اسیرش را، شیویو حروف ابجدش میشه 318 تا، که میشه حروف ابجد کل یعقوب. کل میشه 136 تا، یعقوب میشه 182 تا، میشه 318 تا، میشه تفیلا، کل یعقوب، صدای یعقوب. این طوری میره آدم به جنگ نفس حیوانیش و اونو اسیرش میکنه و احکام سخت را باطل میکنه، یا احکام تلخ را شیرین میکنه. به عزت هشم لانو لخم لکل اسرائیل به خلی نانه گشمی و روخانی.